ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فردا است که در این ساعت تقدیم شما می‌کنیم. ثانیه‌ای است که در ایران وارد بامداد یکشنبه 13 فروردین سال 96 خورشیدی شده‌ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو می‌شنوید، درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب که حدوداً نیم ساعت به طول خواهد انجامید. همراه می‌شیم با همکارم مرداد میردامادی و مشروع خبرها.
وقت و اوقات شما بخیر و خوشی شنونده گرامی. خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا اعلام کرد که تاکنون دست کم 154 تن بر اثر رانش زمین و طغیان رودخانه ها در نزدیکی مرز این کشور و اکوادور جان خود را از دست دادند. آقای سانتوس که شنبه به منطقه حادثه دیده رسیده، هشدار داد که با ادامه جستجو برای جان به در بردگان از طغیان رودخانه ها احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. طغیان رودخانه ها و رانش زمین در ساعت اولیه بامداد شنبه در اطراف و در شهر موکوآ در شمال غربی کولومبیا روی داد که نزدیک به 350 هزار جمعیت دارد. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور در خاک سوریه باقی خواهند ماند. خبرگزاری آناتولی که سخنان آقای چاوشاغلو را گزارش میکرد از قول وی آورده است که تا مناطق تحت کنترل نیروهای نظامی ترکیه در شمال سوریه به مناطق امن تبدیل نشده و کاملا از وجود به گفته وی تروریست‌ها پاکسازی نشده، حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه ادامه خواهد داشت. دادگاه عالی ونزوئلا پس از محکومیت بین‌المللی و اعتراضات و تظاهرات علیه حکم مناقشه برانگیز انحلال کنگره ملی این کشور از این حکم عقب نشینی کرد. رویترز در گزارش این خبر آورده است که فشار بی سابقه از جانب دیگر کشورهای آمریکای لاتین و نارضایتی در بین اعضای دادگاه عالی عامل اصلی در بازبینی این حکم مناقشه برانگیز بود که چهارشنبه گذشته به تصویب رسیده بود. دادگاه عالی ونزوئلا پشتیبان دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری است، در حالی که اکثریت اعضای کنگره ملی کشور را مخالفان وی در دست دارند. پایگاه اینترنتی فدراسیون دو و میدانی اعلام کرد 28 دونده آمریکایی برای شرکت در اولین دو ماراتون بین‌المللی تهران که جمعه آینده برگزار می‌شود ثبت نام کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تاکنون 73 دونده ایرانی، 31 بریتانیایی و 20 دونده آلمانی برای شرکت در این رقابت‌ها اسم نویسی کردند. بنابر این گزارش، فدراسیون دو میدانی ایران فرایند اخذ روادید برای این افراد را تسهیل خواهد کرد. بنابر اطلاعی فدراسیون دو و میدانی، مسیر دو ماراتون بین‌المللی تهران از ورزشگاه آزادی تهران تا میدان فردوسی و بالعکس خواهد بود. سازمان هواشناسی ایران روز شنبه با صدور اطلاعی نسبت به آب گرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن رودخانه ها در 20 استان و همچنین لغزندگی در برخی جاده ها هشدار داد. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی، سامانه بارشی روزهای شنبه و یک شنبه در بیشتر نقاط ایران همچنان فعال است و علاوه بر آب گرفتگی برخی معابر، بارش برف در مناطق شمال غرب و ارتفاعات البرز نیز ادامه خواهد یافت. همزمان پلیس راه ایران نیز از مسدود بودن دست کم 7 محور ارتباطی خبر داده است. پلیس راهوار با اشاره به بازگشت مسافران نوروزی وضعیت بیشتر جاده‌های کوهستانی را برفی یا مهالود ذکر کرده و از یک طرفه بودن برخی جاده‌های دیگر خبر داده است. و خبر آخر این که سومین گروه از مخالفان مسلح حکومت سوریه روز شنبه به همراه بستگانشان شهر حمص را ترک کردند. بنابر گزارش‌ها این گروه 2000 نفری که حدود 800 تن از آنان شبه نظامیان بودند، صبح شنبه منطقه الوعر در حمص را به سوی استان ادلب ترک کردند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مرداد میردامادی شنیدید و اینک گذری کنیم به فهرست مجله نیمه شب امشب. دوازده فروردین و 38 سال پس از تعیین نظام حکومتی ایران، تحلیلگران چه میگویند؟
این یه نوع همه پرسی بود که از نظر حقوقی حتی سیاسی معنا و مفهوم نداشت. مردم رو مخیر نکرده بودن مثلا بین این که شما جمهوری میخواید یا جمهوری اسلامی میخواید.
یک نماینده مجلس ایران میگوید نهاد مسئول مبارزه با حقوق‌های نجومی خودش 250 میلیارد تومان حقوق نجومی پرداخت کرده است.
سازمان بازرسی کل کشور نهاد اصلی مسئول مبارزه با فیش‌های حقوقی شده بود و طبیعتاً یکی از مخاطب‌های صحبت‌های آقای تاجگردون میتونه این سازمان باشه.
گزارشی خواهید شنید از توافق کابینه اسرائیل با شهرک‌سازی‌های جدید در کرانه باختری رود اردن. خبرهای ورزشی و همراه پیام‌های تلفنی و پیام‌های نوروزی شما همراهان رادیو فردا هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. سی و هشت سال پیش در 12 فروردین سال 1358 خورشیدی نظام جمهوری اسلامی در ایران در یک همه پرسی به تصویب رسید. رهبران حکومت ایران هنوز هم الگوی جمهوری اسلامی را حلال مشکلات در ایران می دانند. اما این در حالی است که به گفته برخی از همین مقامات جمهوری اسلامی ناهنجاری های ساختاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همچنان در ایران برقرار است. همکارم جواد کوروشی گزارش می دهد.
حدود کمتر از دو ماه پس از انقلاب بهمن 57 به فرمان آیت الله خمینی تعیین نوع حکومت پس از انقلاب به همه پرسی گذاشته شد. در این همه پرسی مردم ایران بایستی به این پرسش جواب می‌دادند که آیا موافق جمهوری اسلامی هستند یا نه. آیت الله خمینی شخصا با تأکید بر اینکه با هر گونه نظام حکومتی به جز جمهوری اسلامی مخالف است، از مردم خواست به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد رأی بدهند. عبدالکریم لایجی حقوقدان در پاریس که از اعضای هیئت تهیه متن اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است، درباره همه پرسی 12 فروردین ماه به رادیو فردا میگوید این همه پرسی از نظر حقوقی و سیاسی ناروشن بود.
این یه نوع همه پرسی بود که از نظر حقوقی حتی سیاسی معنا و مفهوم نداشت، به خاطر اینکه حالا به هر دلیلی یک انقلابی صورت گرفته بود بر ضد رژیم گذشته. یعنی خود اون انقلاب دلیل این بود که مردم دیگه اون رژیم رو نمیخوان. مردم منظورم اکثریت مردم، اکثریت هم میتونه 51% مردم باشه در مقابل 49% مردم. ولی وقتی انقلاب شد و جمهوری اسلامی اعلام شد و خب یکی از وظایف دولت موقت هم برگزاری یک رفراندوم بود، مردم رو مخیر نکرده بودند مثلا بین این که شما جمهوری میخواید یا جمهوری اسلامی میخواید. لااقل اون عده‌ای که مخالف رژیم گذشته بودن نظرشون بدن، گفته بودن شما همچنان رژیم شاهنشاهی میخواد یا جمهوری اسلامی. یعنی شق سومی وجود نداشت و با توجه به اینکه اکثریت مردم ضد رژیم گذشته بودند، بنابراین دیگه آلترناتیو دیگه‌ای براشون وجود نداشت. این بود که جمهوری اسلامی این رو به نفع خودش گذاشت و نتیجه هم دیدید، 97% مردم گفتن که رژیم گذشته رو نمیخواهند.
به گفته آقای لایجی مفهوم و محتوای جمهوری اسلامی برای رای دهندگان مبهم بود.
بین رئیس دولت موقت یعنی مهندس بازرگان و آقای خمینی اختلاف نظر وجود داشت. مهندس بازرگان که شناختی در حال نسبت به افکار عقاید آقای خمینی داشت، میگفت لااقل جمهوری دموکراتیک اسلامی. آقای خمینی میگفت نه، جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. و مردم هم نمی‌دونستن مفهوم جمهوری اسلامی، محتوای جمهوری اسلامی چیه؟ طرح قانون اساسی که ما نوشته بودیم اولین اصلش این بود که جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی که اون رو هم در شورای انقلاب بعد از این همه پرسی عوض کردن، اون ماده را هم برداشتن و بنابراین رفتن به طرف برگزاری یک مجلسی که باز اونم مجلس مؤسسان به اون صورتی که در حکم نخست وزیری بازرگان اومده بود نبود، یه مجلس محدود درست کردن، اسمش هم شخص خمینی گذاشت مجلس خبرگان. و از داخل اون مجلس خبرگان یه قانون اساسی جدید آوردن. در مجلس خبرگان به تمام معنی مردم رو گول زدن و یک نظامی از داخل مجلس خبرگان بیرون آوردن که هیچ شباهتی با جمهوری نداره.
مقام های جمهوری اسلامی اما هنوز پس از گذشت 38 سال با تکیه بر این همه پرسی و تبلیغان مشروعیت خود را با آن توضیح داده و توجیه می کنند. روز جمعه 11 فروردین 96 احمد خاتمی روحانی تونرو در خطبه‌های نماز جمعه خود از جمله گفت
جمهوریت یعنی مردم سالاری، اسلامی یعنی دینی بودن. مردم سالاری که موفقیتش را نشون داد.
سعید برزین پژوهشگر در لندن به رادیو فردا میگوید در این 38 سال ایران تغییر زیادی را پشت سر گذارده است و رأی به الگوی جمهوری اسلامی که بر پایه امید به یک آینده بهتر بود دیگر جا و مکانی در رفتار مردم ندارد.
این مسئله از یک زاویه مشخص قابل توجهه و اون تغییره. یعنی شرایط امروز با شرایط 38 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. هم مردم تغییر کردن و هم خود نظام جمهوری اسلامی تغییر کرده. یعنی اون بچه پا برهنه ها و مستضعفینی که 38 سال پیش قدرت رو به دست گرفتن امروز تبدیل شدن به یک آشپزی و بورژوازی و حکومتی و طبقه ها. به اضافه که رفتار توده های مردم هم تغییر کرده. یعنی 38 سال پیش 99% از مردم میرن در همه پرسی به نظام جمهوری اسلامی رأی میدن، تودهوار پشت رهبر حرکت میکنن. امروز اصلا چنین شرایطی حاکم نیست. امروز جنبش توده‌ای خیابانی تبدیل شده به یک جنبش سیاسی انتخاباتی نسبتاً و تا حدودی قاعدمند. مردم خیلی محافظه‌کارتر شدن و یک رأی اعتراض به وضع موجود میدن، وفادار هم نیستن. شناور به هیچ یک از قطبهای سیاسی وفاداری قسم خورده ندارن.
جمشید اسدی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس درباره کارنامه اقتصادی الگوی جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید به حاشیه راندن کارآفرینان و رانتخاری از جمله ویژگی‌های این الگو بوده است.
بدون شک کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی کارنامه منفی است. نخستین که بنگاه‌های ملی بود که آن زمان بدون آنکه تعلق به دولت و حکومت داشته باشند صادرات می‌کردند و از جمله بزرگترین اشتغال آفرینان بودند. دلیل دومی که می‌توان آورد این است که جمهوری اسلامی درست در زمانی به فکر خودکفایی و بستن مرزها افتاد که جهان جهان روا شده بود و مرزها گشوده می‌شد و کشورهایی که رو به بازار جهانی کردند پیشرفت‌های عظیمی داشت. سومین شاهدی که میتوان آورد این است که علارغم شعارهایی که در مورد دفاع از مستضعفان میدادن، مستضعفان بسیار بر شمارشون افسوده شده، حتی به تصدیق گزارش‌های خود مجلس و مقامات رسمی در این مورد. این مثلث شومی که برشمردم یعنی مخالفت با کارآفرین‌های مستقل ایرانی، مخالفت با بازار جهانی و سوم دادن امتیازها به خودی‌ها آنچنان که در واژگان خود آقایان هست باعث از میان بردن اقتصاد کشور شد.
درباره پیامدهای استقرار جمهوری اسلامی برای آزادی‌های سیاسی و به ویژه حقوق زنان، شهلا شفیق فعال حقوق زنان و پژوهشگر در پاریس به رادیو فردا میگوید ضربات جبران ناپذیری به حقوق زنان زده شده است.
من فکر می‌کنم که اونجایی که میشه دقیق دید که چجوری این انقلاب برخلاف شعارهای آزادی و استقلال حرکت کرد و فاجعه‌ای رو برای مملکت ما برمغان آورد، این در عرصه حقوق زنانه. چون نمیتونیم بگیم که در دوره قبل از انقلاب برابری بود کامل، به خاطر اینکه قوانین اشکالات زیادی داشتن، ولی گشایش‌های انجام شده بود. همون سال اول انقلاب در حقیقت از نظر حقوقی قوانینی که گذشت نه تنها اصلاحات قبلی رو لغو کرد، بلکه زنها رو نمیواد تقلیل داد. و در کنار اون ما دیدیم که از طریق مسئله حجاب اجباری چجوری کنترل همه عرصه‌های زندگی زنان ممکن شد و به هر حال نتونستن طرح اسلامیستی کردن جامعه رو به تحقق در بیارن، ولی تونستن که ضربات جبران ناپذیری بزنن به آزادی و حقوق زنان.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر نشر آثار آقای خامنه‌ای در آستانه 12 فروردین مصاحبه قدیمی از او را منتشر کرده که در آن رهبر جمهوری اسلامی از جدید بودن الگوی جمهوری اسلامی میگوید بدون اینکه به کاستی‌ها و زیان‌ها و یا امتیازهای این الگو اشاره‌ای داشته باشد.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود درباره 12 فروردین، سال روز تعیین نظام حکومتی ایران پس از پیروزی انقلاب.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید یک سازمان مسئول مبارزه با پرونده‌های موسوم به حقوق‌های نجومی خودش 250 میلیارد تومان حقوق مازاد بر قانون پرداخت کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم وحید فروستاد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از سوء استفاده از موضوع مشهور به حقوق‌های نجومی گفت بر اساس گزارش دیوان محاسبات یک دستگاه اجرایی که مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی است 250 میلیارد تومان حقوق مازاد بر قانون پرداخت کرده است. این نماینده مجلس همچنین گفت مقامات این دستگاه هر روز در صدا و سیما اعلام می‌کنند که باید با حقوق‌های نجومی مبارزه کرد. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس اشاره‌ای به نام این نهاد و مدتی که در آن 250 میلیارد تومان حقوق مازاد بر قانون به مدیران پرداخت شده نکرد، اما گفت اینکه چه کسی میتواند با این دستگاه برخورد کند به تعبیر او خدا میداند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در برلین.
سازمان بازرسی کل کشور نهاد اصلی مسئول مبارزه با فیش‌های حقوقی شده بود و طبیعتاً یکی از مخاطب‌های صحبت‌های آقای تاجگردون میتونه این سازمان باشه، ولی چون ایشون مشخصاً اشاره نکردن طبیعتاً نهادهای امنیتی و همینطور مجموعه قوه قضایی هم که مسئول در واقع مبارزه با فیش‌های حقوقی بودن میتونن مخاطب صحبت‌های ایشون باشن.
به گفته غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باید از برخی از مدیرانی که میگویند ما از دولت حقوق نمیگیریم ترسید، زیرا به تعبیر او این افراد حتما ریگی به کفش دارند، اما برای فردی که میگوید من در ازای این کار این مقدار پول میگیرم، به گفته آقای تاجگردون باید احترام قائل شد. دیوان محاسبات در مهر ماه 95 در گزارشی اعلام کرده بود که 397 نفر از مدیران دولت در سال 94 بیش از 20 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کردند که مجموع مبلغ مازاد پرداخت شده به آنان حدود 23 میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب حقوق مازاد بر قانون پرداخت شده بیش از 10 برابر حقوق مازاد مدیران دولت بوده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
مقامات دولت آقای روحانی اعلام کردند که فیش‌های حقوقی و حقوق‌های بالای پرداخت شده به مدیران اگرچه خلاف عدالت بوده ولی بر اساس قانون پرداخت شده، ولی با این حال اعلام کردند که 13 نفر از مدیرانی که این حقوق‌ها را دریافت کرده بودند برکنار شدند و همینطور دیوان محاسبات اعلام کرده که حدود 23 میلیارد تومان که مبلغ پرداختی حقوق‌های بالا بوده همه به خزانه دولت بازگردانده شده. دولت همینطور قبل از این مقرراتی را تصویب کرده بود که جلوی پرداخت حقوق‌های بالا رو بگیره که بر اساس اون حقوق مدیران ارشد 10 میلیون تومان و حقوق دیگر مدیران 21 برابر حداقل حقوق، یعنی چیزی بالاتر از 20 میلیون تومان تعیین شده.
مقامات دولت حسن روحانی اعلام کردند که پدیده مشهور به حقوق‌های نجومی به دلیل مقررات تصویب شده در دولت قبل و استثناء شدن برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری رخ داده و پرداخت این حقوق‌ها اگرچه خلاف عدالت بوده اما خلاف قانون نبوده است. علی یونسی از دستیاران ویژه حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز پیش از این هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را تخریب و سرگرم کردن دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری دانسته بود.
گزارش همکارم وحید فرستاد بود از انتقاد غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از یک دستگاهی که به گفته او در حال مبارزه با پرداخت حقوق‌های نجومی است. خود این دستگاه به گفته آقای تاجگردون 250 میلیارد تومان حقوق مازاد بر قانون پرداخت کرده. فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
من زنگ می‌زنم. به من 400 هزار تومان حقوق می‌دهم. 300 هزار تومان شدم کرایه خونه. تو را خدا به این محصولا را بگین اعلان کنیم که بابای حقوقا را حتی اقل درزیه که من دیریه که من برش دارم حتی اقل یه تومن بدم به جای مایی 400 هزار تومن. 70 سالم 4 خانواریم باید خرج بدم.
آقای خامنه‌ای نوچه ها تو ریختی تو نماز جمعه ها، امام جمعه ها همچون هی بر علیه دولت سخنرانی میکنن. خب حسن آقا که جواب تو داد 10 تا دولت دیگه هم بیاد، این گندی رو که رئیس جمهور منتخب شما زده نمیتونه جمع کنه. حسن آقا که هیچی، کوروش کبیر و چرچیل و آیزنهاور و روزولت هم بیان نمیتونن کاری بکنن.
آقای روحانی شما میگویی در اهواز اگر برجام نبود چه میشد؟ آقای روحانی اگر برجام نبود کار تمامی شد. شما ته این 4 سال یک مرتبه توانستید اسم آقای موسوی به اسم آقای کروبی به خانواده انور را ببرید؟ علاوه بعد این که میخواستن آنان آزاد کنید، اگر برجام نبود کار تمام میشد. شما هستید که نگه میدارید دیکتاتورها را.
میخواهم بگویم که شیخ خامنه ای لطفاً اینو بشنو، با هر چی مبارزه بکنی، جلوی هر چیز را بگیری، جلوی تکنولوژی و ارتباطات رو نمیتونی بگیری. اینو خوب تو گوشت فرو بکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما کابینه اسرائیل روز پنجشنبه پس از نزدیک به 2 دهه با ساخت یک شهرک یهودی نشین جدید در کرانه باختری رود اردن موافقت کرد. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل، نخست درباره جزئیات این خبر پرسیده.
از سالها قبل یک درگیری بسیار شدید سیاسی در صحنه داخلی اسرائیل در جریان بود در مورد تخلیه شماری از خانه‌های شهرک نشین‌ها در شهرکی به نام امونا در کرانه باختری. دیوان عالی عدالت اسرائیل، عالی‌ترین مرجع قضایی در این کشور، از مدتی قبل حکم داده بود که این خونه‌ها چون بر روی زمین‌های غصبی خانواده‌های خصوصی فلسطینی ساخته شده و صاحبان اون خونه ها در واقع شاکی این پرونده بودن، بنابراین این قسمت از خونه های اون شهرک باید تخلیه و ویران بشه و شهرک نشین ها اونجا رو تخلیه بکنن. و بالاخره بعد از درگیری ها و چالش های بسیار شدید چند هفته پیش این اتفاق افتاد، خانه ها ویران شد و شهرک نشین ها با وجود همه مقاومت بی خانمان شدن. دولت نتانیاهو سرانجام روز پنجشنبه گذشته بعد از حدود 25 سال تصمیم گرفتن که بیان یه شهرک جدیدی برای این شهرک نشین های بی خانمان شده بسازن. تا به الان در طول تمام دورانی که از بعد از پیمان صلح میان اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین در سال 1993 تمام خانه سازی هایی که انجام شده بود در شهرک های موجود بود و هیچ شهرک جدیدی ساخته نشده بود و از این نظر هست که این تصمیم پنجشنبه شب کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل یک بدعت تازه‌ای رو ایجاد کرده.
خانم رام، واکنش فلسطینیان نسبت به ساخت این شهرک جدید بعد از بیش از 2 دهه چی هستش؟
2 هفته قبل نماینده ویژه اعزامی واشنگتن به اسرائیل آقای جیسون گرینبلات در کرانه باختری بود و با آقای محمود عباس مذاکرات بسیار طولانی داشت. آقای عباس به آقای جیسون گرینبلات تاکید کرده بود که ساخت و سازها باید متوقف بشه. بعد از اون مسلماً شورای اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین که شالوده کادر رهبری حکومت خودگردان فلسطینی هست، اونها هم بیانیه‌هایی دادن و تاکید کردن که در چنین وضعیتی چه امیدی به تحقق راهکار دو دولتی است، چه امیدی به این هست که حتی دولت ترامپ بتونه یک کوچکترین تحرکی در روند صلح ایجاد بکنه.
با این وجود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از بنیامین نتانیاهو خواسته بود که این ساخت و سازها رو دست کم برای مدتی متوقف کنه، درسته؟
حدود 2 ماه قبل زمانی که نتانیاهو در کاخ سفید اولین ملاقات رو با آقای ترامپ انجام داد، ما در اونجا دیدیم که آقای ترامپ رو چه راهکار دو دولتی باشه، چه راهکار یک سرزمینی باشه برای دو ملت، هرچی که خود طرفین نزاع قبول بکنن من با اون خوشحالم و برای منم رضایت بخش خواهد بود. و بلافاصله آقای ترامپ به آقای نتانیاهو همونجا گفت شما یه ذره دست نگه دارید. ولی نه تنها دست نگه داشته نشده، بلکه یک شهرک جدیدی قرار هست بپا بشه. مسلماً که این امر در همین آغاز موجب یک تنشی در مناسبت بین دولت نتانیاهو با دولت ترامپ هست و اون ماه عسلی که راستگرایان اسرائیلی فکر میکردن با روی کار آمدن آقای ترامپ به وجود اومده به اون شیرینی مورد نظر اونا نیست.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی بود با فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل، درباره تصویب مصوبه جدید دولت اسرائیل با ساخت شهرک یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز،
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
و در روزهای گذشته همیشه تعدادی از پیام‌های تبریک نوروزی چهره‌های شناخته شده ایرانی در رادیو فردا پخش شده. در اینجا به پیام نوروزی علیرضا مجلل، بازیگر سینما و تئاتر ایران، گوش میکنیم.
با درود فراوان به حضورتون، علیرضا مجلل هستم از دستاندرکاران هنر مقیم کشور سوئد. با بهترین تهنیت‌های نوروزی به مناسبت آغاز بهار و با آرزوی سالی سرشار از سرسبزی، سلامتی و سربلندی برای همه هموطنان عزیزم در سرزمین همیشه موندگارمون ایران و در جای جای گیتی، امیدوارم با گشودن آغوش مهر به سوی هم و دست بر دست هم با حرمت به جایگاه انسانی در سال پیش رو دلی دردمند، چشمی نمناک و سفره‌ای بی‌نان نباشه. ضمن آرزوی آفتابی ترین روزها برایتون در سال نو، از رادیوی محترم فردا که با مهر فراوان این پنجره ارتباط رو به سوی شما در برابرم گشود بسیار سپاسگزارم.
پیام نوروزی علیرضا مجلل، بازیگر سینما و تئاتر ایران، ساکن سوئد بود که با هم شنیدیم. و در اینجا نوبتی هم باشه، نوبت به ورزش میرسه با همکار خوبم حبیب روشنزاده.
در هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، پرسپولیس شکست خورد، استقلال پیروز شد و جای تراکتورسازی را در مکان دوم جدول گرفت. پرسپولیس همچنان صدر جدول. روز شنبه تیم فوتبال پرسپولیس در آبادان و در مقابل تیم صنعت نفت آبادان با یک گل از این تیم شکست خورد، ولی جایگاهش در بالای جدول تغییری نکرد. صنعت نفت 12 است. تراکتورسازی تبریز هم زورش به همشهری خود گسترش فولاد تبریز نرسید و با این تیم 1-1 مساوی کرد. اما استقلال در تهران در مقابل فولاد خوزستان با یک گل برنده شد تا جای تراکتورسازی را در مکان دوم جدول بگیرد و تراکتور با گل شماری در مکان سوم بایستد. فولاد 11. دیدار سپاهان با سایپا در اصفهان هم 3-1 به سود سپاهان بود. سپاهان بعد از زوباهن در رده پنجم است. سایپا 13. سایپا در این بازی از اواسط نیمه اول 10 شده بود. هفته 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران از روز چهارشنبه پیگیری خواهد شد. امروز یکشنبه در لیگ جهانی کاراته در دبی، تیم ملی کاراته ایران برای کسب 10 روی تاتامی می رود. 3 از مدال ها می تواند طلا باشد. فاطمه چالاکی در بخش زنان در وزن 55 کیلوگرم برای طلا به مصاف روسیه می رود. در بخش مردان سجاد گنجزاده در فینال وزن 84 کیلو گرجستان را پیش روی دارد و سعید علیپور هم برای طلای وزن 67 کیلوگرم با کاراتکای یونانی روبروست. 7 مدال برنز هم در انتظار تیم ملی کاراته ایران است. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی زیر 20 سال ایران فردا برای 2 مسابقه دوستانه با فرانسه عازم این کشور می شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به گفته علی صانعی سرمربی تیم زیر 20 سال ایران، این تیم برای مسابقات آسیایی خود را آماده می کند.
ما
تیم 15 نفر برای دو تا بازی تدارکاتی با تیم ملی زیر 21 سال فرانسه اینجا هستن و انشالله فردا شب تهران رو به مقصد فرانسه ترک میکنن و آمادگی لازم رو برای مسابقات اصلیمون که مسابقات زیر 20 سال آسیا آماده بشن.
مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی زیر 20 سال آسیا ماه آینده در کشور تایلند برگزار خواهد شد. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مسابقات آسیایی میانمار با شکست 2-3 در مقابل چین بخت حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقات را از دست داد. ایران قبلا در مقابل کره جنوبی هم شکست خورده بود ولی بنگلادش را برده بود. در مسابقات والیبال نوجوانان آسیا جمعاً 11 کشور شرکت دارند. ایران که پیش از این چندین بار به مقام قهرمانی آسیا رسیده اینک برای مقام‌های 5 تا 8 مبارزه خواهد کرد. و در هفته 26 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا بایر مونیخ تیم آکسبورگ رده 16 را با 6 گل روز شنبه در مونیخ در هم کوبید. بایر مونیخ با این پیروزی با اختلاف 13 امتیاز از لایپزیگ تیم دوم جدول پیش است.
آخرین خبرهای ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید و باز هم فرصتی داریم تا به یک پیام نوروزی گوش کنیم. نیکزاد نجومی متولد کرمانشاه نقاش و تصویرساز مطرح ایرانی است که به سبب آثاری با مضامین سیاسی و نیز روانشناسانه مطرح است و تصاویرسازی‌های زیادی از او برای کانون پرورش فکری و نوجوانان بر جای مانده. گوش می‌کنیم به پیام نوروزی نیکزاد نجومی.
خواستم تبریک بگم سال نو رو به مردم خوب ایران و همه جای دنیا کرسن و همه مردم نوروز خوبی داشته باشن، سال خوبی داشته باشن. برحال ما همیشه دنبال این هستیم که سال آینده سال بهتری باشه و برای اون سعی میکنیم کار کنیم و بهترین وقتی بتونیم سال نو رو به پایان برسونیم. سال گذشته سال بدی نبود، البته بگذاریم از مسائلی که مسائل انتخاباتی که در آمریکا به وجود آمد، ولی بازم نمیتونیم ناامید باشیم. امیدواریم که با سعی و جدیتی که در همه ماها وجود داره، به خصوص مهاجرینی که در خارج زندگی میکنن، میتونیم که این سطح بزرگ رو از سر راهمون برداریم و سال خوبی داشته باشیم. نوروز همه مبارک.
پیام تبریک و نوروزی نیکزاد نجومی نقاش و تصویرساز مطرح ایرانی بود که با هم شنیدیم. تا ثانیه های دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود. رئیس جمهوری کولومبیا اعلام کرد که تاکنون دست کم 112 تن بر اثر رانش زمین و طغیان رودخانه ها در نزدیکی مرز این کشور و اکوادور جان خود را از دست دادند. دادگاه عالی ونزوئلا پس از محکومیت بین‌المللی و اعتراضات و تظاهرات علیه حکم مناقشه برانگیز انحلال کنگره ملی این کشور از این حکم عقب نشینی کرد. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور در خاک سوریه باقی خواهند ماند. مذاکرات ژنو درباره صلح سوریه روز جمعه بدون دستیابی به نتیجه و با حملات لفظی طرفین علیه یکدیگر پایان یافت. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره حمایت ایران از تروریسم را آدرس دادن اشتباه توصیف کرد. معترضان به نامزدی دوباره رئیس جمهوری پاراگوئه برای انتخابات بعدی قسمت‌هایی از پارلمان این کشور را به آتش کشاندند. سازمان هواشناسی ایران نسبت به آب گرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها در 20 استان کشور هشدار داد. و بنابر گزارشات تاکنون 28 دونده آمریکایی برای شرکت در نخستین ماراتن بین‌المللی تهران ثبت نام کردند. شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه دیدگاه ها باشید. کاری از همکارم فرین عاصمی. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری، از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ثبت نام برای کاندیداتوری در انتخابات شوراها ششم فروردین ماه به پایان رسید. ستاد انتخابات کشور خبر داده که بیش از 287 هزار نفر ثبت نام کردند و از این تعداد 54,888 نفر، یعنی حدود 20% ثبت نام کنندگان، نامزد انتخابات شورای شهر هستند و 80% نامزد انتخابات شوراهای روستاها. بررسی صلاحیت ها آغاز شده و تا دوم اردیبهشت ماه نتیجه بررسی ها اعلام خواهد شد. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به بحث انتخابات شوراهای شهر و روستا و تأثیر آن بر سیاست کلی کشور و همچنین عملکرد شورای کنونی پرداختم. با حضور دو مهمان، مهرداد سید اسکری، شورایار سابق شهر تهران ساکن نروژ، و جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی و عضو شورای شهر پاریس. آقای سید اسکری، ابتدا میخوام اینطوری بحث رو آغاز بکنیم که تأثیر انتخابات شوراها بر انتخابات ریاست جمهوری که هر دو هم همزمان در 29 اردیبهشت ماه برگزار میشن چه خواهد بود به نظر شما؟
تمامی حاکمیت هایی که در بخش کاندیداها از شاخص های غیر دموکراتیک استفاده میکنند، بحث کمیت رو در مقوله انتخابات پیش میکشند و بالا بردن کمیت یعنی تعداد رای دهندگان بسیار براشون مهم است. از تاکتیک هایی که الان داره استفاده میشه در این خصوص، همزمان برگزار کردن انتخابات شوراها به عنوان دموکرات ترین و مردمی ترین انتخابات با استانداردهای جمهوری اسلامی و گره زدن اون با انتخابات ریاست جمهوریه که موضوع امروز بحث نیست. با توجه به اینکه جمعیت انبوهی برای کاندیداها ثبت نام کردند و قطعاً از این جمعیت انبوه تعداد بسیار زیادی تایید صلاحیت خواهند شد، کشور از بحران‌های خاصی در حوزه شهری و روستایی به واسطه بحث ترافیک، بحث آب و بحث‌های دیگه برخوردار هست، من فکر می‌کنم که دوستانی که به فکر تحریم انتخابات برای هر دو انتخابات هستند، به لحاظ نظری و تبلیغی دچار مشکل خواهند بود و جمعیت زیادی پای صندوق‌های رأی حداقل در خصوص انتخابات شوراها حضور پیدا خواهند کرد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای ایجادی، شما در شورای شهر پاریس هستید. در فرانسه چطور کار کرده شوراهای شهر و چه تأثیری میتونه این شوراها بر انتخابات ریاست جمهوری یا سیاست کلی کشور بذاره؟
در انتخابات شهری مربوط به فرانسه، بر پایه قانون فرانسه، یکی از شروطش این هستش که لیست مجموعه کاندیداها، لیستی که تعیین میشه، نصفش مرد باشه، نصفش زن باید باشه. در غیر این حالت هیچ گونه لیست انتخاباتی قابل قبول نیست. دومین نکته در این هستش که حتما اینها باید زیر نظر بخشی از یک کمیسیون مربوط به فرمانداری، اینها دارای مسئولیت باشن در ارتباط با هزینه‌هایی که دارن و این هزینه‌ها باید با ریزش کاملا محفوظ بشه برای اینکه پس فردا اینها بتونن پولی رو از دولت در واقع تقاضا بکنن. و نکته سوم این هستش که پیوسته رابطه انتخابات شهری با انتخابات منطقه‌ای و انتخابات ملی مربوط به مجلس در واقع یک رابطه داره دیالکتیکی، یعنی زمانی که انتخابات در ارتباط با ملی بالا میره برای یک جناح، جناح دوم در بخش منطقی و یا حتی در بخش شهرها به این ترتیب تعادل میچرخه، یک سو از بالا میره از سوی دیگه به نفع پایین میادش برای همون نیرو. البته در فرانسه مسئله انتخابات شهری و شوراها خیلی مهم هست، بالاترین درصد رو در ارتباط با شرکت تشکیل میده، به این معنا که چون مسائل مهم روزمره برای مردم مطرحش و شهردار و یا منتخبین رو اینها میشناسن کم و بیش باهاشون ارتباط دارن، بنابراین قدرت بسیج این انتخابات برای شهروندان نسبتا بالا هست و این امر رو برای احزاب سیاسی به عنوان یک حربه یا یک اهرمی استفاده میکنن که بتونن در انتخابات دیگه از طریق سرمایه گذاری که در انتخابات شهری کردن اندوختهی داشته باشن و برای انتخابات بعدی ازش استفاده بکنن.
آقای سید اسکری، در روزهای گذشته این بحث مطرح شده که محمود احمدی نژاد ثمره شورای شهر دوم بود و باید به گفته منتقدان آقای احمدی نژاد برای انتخاب اعضای شورای شهر دقت زیادی کرد، چون ممکنه که این افراد بعداً به ریاست جمهوری برسن مثل آقای احمدی نژاد. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ آیا نمونه‌های دیگه‌ای بوده یا فکر می‌کنید که چقدر تأثیر داره حضور افراد در شورای شهر و سرنوشتشون بعداً به عنوان رئیس جمهور مثلا؟
همواره از بحث شهرداری در شهر تهران برای رسیدن به سکوی ریاست جمهوری استفاده شده، اما همانقدر که آقای احمدی نژاد از سکوی شهرداری به سکوی ریاست جمهوری یک بار پرش کرد، از همین سکو آقای قالیباف دوبار نتونست پرش بکنه. در نتیجه این تحلیل دچار شک جدی هست درش. اما در خصوص اینکه برای انتخاب نمایندگان مردم در حوزه امور شهری باید دقت و وسواس داشت و این وسواس رو باید تا اشد خودش به کار برد، موافق هستم، اما بعید میدونم بتوان در خصوص انتخابات شوراها از دیدگاه‌های قدیمی لیست محوری سیاسی در این خصوص تبعیت کرد، برای اینکه این انتخابات در یک فضای جدیدی شکل میگیره که برای شهر تهران در خصوص بحث املاک نجومی و فاجعه پلاسکو و در بحث شهرهای مختلف بحران آب، ریزگردها و بحران انرژی و بحران‌های دیگه هست. من فکر می‌کنم که از دیدگاه‌های کلاسیک ما باید فاصله بگیریم و در خصوص این انتخابات باید در حوزه اندیشه و در حوزه تحلیل و تصمیم یک پیکربندی جدیدی رو شاهد باشیم.
شما به بحث فساد اشاره کردید، املاک نجومی. در روزهای پایانی سال 95 هم سه عضو شورای شهر تبریز با همراه با یکی از معاونان شهرداری این شهر دستگیر شدن به اتهام تبانی در معاملات دولتی و ارتشا. فکر میکنید که عملکرد اعضای فعلی شورای شهر در رابطه با برخورد با فسادهایی که وجود داشته در شهرداری و جاهای دیگه چطور بوده؟
مقوله فساد یک مقوله کلی هست. شما زمانی که در فساد در نهادهای حکومتی دارید، انتظار هم نباید داشته باشید که در نهادهای انتخاباتی هم اتفاقی به غیر از این بیفته. اما در این که به شکل اینکه فساد، دزدی، کارهای خلاف قانون در چندین شهر اتفاق افتاده باشه و با این شاخصه بخواهیم تمامی عملکرد شوراهای شهر و شوراهای روستاها رو به زیر سوال ببریم، امری به نظر من غیر منصفانه هست. اما در خصوص اینکه شوراها میتوانند کارسازی بسیار مهمی و جدی رو در تصمیم گیری عموم شهروندان برای رسیدن به یک دموکراسی عمومی بکنند، به نظر من بسیار مهمه. برای رسیدن به این امر تقویت پارلمان‌های شهری که همون شوراها هست که ما از اون نام میبریم برای امر مبارزه با فساد بسیار مهمه و شاخص‌های بعدی هست که من در پرسش‌های بعدی به شما پاسخ خواهم داد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای ایجادی، شما در صحبتاتون اشاره کردید به لیست شوراها در فرانسه که نصف زن باید باشن و نصف مرد. اخیراً یه بحثی مطرح شده در ارتباط با حضور بیشتر زنان در انتخابات شوراها، حتی دعوت می‌شد از زنانی که صلاحیت دارن شرکت بکنن. خانم آذر منصوری، قائم مقام جمعیت زنان مسلمان نواندیش، هم اخیراً گفته بود که اصلاح طلبان در انتخابات شوراها در تمام کشور 30% از لیست‌های انتخاباتی خودشون رو به زنان اختصاص میدن. با توجه به تجربه‌ای که شما دارید در فرانسه، حضور زنان در شورای شهر آیا میتونه کمکی بکنه به حل مشکلات زنان در ایران؟
من فکر می‌کنم که این یک قاعده عمومی هست و با اون باید بهش توجه بکنیم. اینکه لیاقت و شایستگی و مرد و زن برای گردوندن امور هر کشور یا هر شهر کاملا لازم است. هوشیاری و هوشمندی و ذهنیت و مغزی که در نزد مرد هستش در نزد زن هم هست. منتها به لحاظ دلایل هم تاریخی، مذهبی، سنتی و مردسالارانه پیوسته زنان در موضع فرعی و حاشیه‌ای قرار گرفتن. و در ارتباط با ایران، این که شما مطرح کردی که برخی از کسانی که در انتخابات شرکت میکنن خواهان این هستن که 30% زنان شرکت بکنن، یک بحث بسیاری هستش که چرا 30% و نه 50%، و از سوی دیگه چگونه در این کشور قانون به طور به اصطلاح مشخص و رسمی عمل نمیکنه که اصولا بازی انتخابات رو به یک شفافیت بیشتری برای شرکت دوتا جنس آماده بکنه. در پیدا کردن راه حل‌های گوناگون بارها توجه کردیم که نگاه زنان نگاهی است که مکمل هست برای نگاه مردان. این دو نگاه همدیگر رو میتونن کامل بکنن. به طب ما باید توجه بکنیم که پیوسته اون امری که مهم است لیاقت و شایستگی افراد و دانایی و هوش افراد هست، ولی در این حال باید توجه بکنیم زمانی که بخشی از جامعه مانند زنان در دایره مناسبات اجتماعی دور نگه داشته شدن، بنابراین تمامی امکانات و به اصطلاح فعالیت‌های عملی خودشون نمی‌تونن روش بدن. در مورد فرانسه ما با نتایج مثبت حضور زنان مواجه بودیم و به این خاطر است که قانون تاکید کرده و این تاکید به اجرا در میاد. منتهای مراتب الان حدوداً خدمتتون عرض کنم تمامی شوراهای شهری و شوراهای منطقه‌ای در فرانسه بر کسانی که منتخب هستند و نتیجه انتخابات اعلام شده و در رأس امور هستند حدوداً 50-50% است.
خیلی متشکرم آقای جدی. آقای سید عسکری، می‌خواستم همین سوالم از شما بکنم، نظرتون رو در مورد شرکت زنان در انتخابات شوراها بگید. بر اساس آمار ستاد انتخابات کشور حدود 17875 نفر از نامزدها زن هستند. فکر می‌کنید که با توجه به خب حالا تجربه‌ای که داریم از انتخابات مجلس و قرار بود که سهم زنان از انتخابات مجلس بیشتر باشه، نسبت به دوره‌های قبل بیشتر بود، ولی آیا مشکلاتی هم در این راه وجود داره برای حضور زنان در شوراها؟
ببینید، من با تقسیم بندی لیست‌ها به زن و مرد بسیار مخالفم. ما اگر تقسیم بندیم رو بر اساس شایسته سالاری بگذاریم، قطعاً این اعداد 30% و 50% و 60% و 5% و 10% میتونه تغییر پیدا بکنه. در این که از بانوان که در این حوزه تخصص دارند و میتوانند شایستگی های خاص خودشون رو اثبات بکنند باید استفاده بشه. اما به صرف این که ما بیاییم و بگوییم 30% رو ما اختصاص میدیم، بیشتر من فکر میکنم به جای این که به فکر حل مشکلات زنان و حل مشکلات شهر باشیم، یک تاکتیک انتخاباتی هست برای در دست گرفتن کرسی های شوراها. اما من فکر میکنم بانوانی که توانایی هایی در این خصوص دارند که حتما دارند، تعدادشون کم نیست که حتما نیست، میتوانند در لیست های مختلف حضور پیدا بکنند یا حتی به صورت لیست های خاص از شخصیت ها و جریاناتی حمایت بکنند یا به صورت منفرد حضور پیدا بکنند. من فکر نمی کنم مشکلات خاصی در این خصوص باشه. اگر بانوان این اراده رو در خودشون داشته باشند که دارند و نشون دادند که تونستن در بزنگاه های خاص تصمیم سازی بکنند، این حرکت رو نشون بدن، من معتقد هستم که میتونن نقش بسیار ارزنده ای رو هم در این انتخابات داشته باشن.
آقای تدسکری، ولی خب میبینیم که در کشورهای دیگه هم یه سهمی معمولا به زنان اختصاص داده میشه، یعنی این فقط صرفا در ایران نیست که حالا قراره که الان لیست اصلاح طلبان برفرض 30% اختصاص بدن به زنان. فکر کنم آقای ایجادی بیشتر بتونن در مورد کشورهای دیگه صحبت بکنن در مورد لیست انتخاباتی. تبعیض مثبت شاید بتونیم اسمش رو بگیم. آقای ایجادی، آیا موافق هستین شما؟
بله، البته برخی ها این رو به عنوان تبعیض مثبت در نظر میگیرن، ولی کن این رو به چه معنا هستش؟ به این معنا هستش که وقتی که ما واقعیت در کشورهای گوناگون رو نگاه میکنه، حتی در تاریخ کمی پیشتر در خود فرانسه، به هر حال نابرابری زن و مرد ریشه های تاریخی، مذهبی و سنتی داشته و از اونجایی که همیشه روند جامعه کند هست و کسانی که در مرکز قدرت هستند و یا در موازی دارای امتیاز هستند، اینها پیوسته نمیتونن به راحتی مجموعه این روندها و این امتیازات رو به راحتی از دست بدن. مسئله شرکت زنان فقط از زاویه مشکلات زنان نیست، مسئله اینه که مجموعه مشکلاتی که ما در اجتماع داریم در زمینه مسائل محیط زیستی، در زمینه مسائل مربوط به خود جامعه دموکراتیک شهری، در ارتباط با مسائل شهرسازی، در ارتباط با مسائل خیابانها، باغها و مجموعه بودجه هایی که هستش و مجموعه نیازهایی که هستش، نیروی زنان می توانند به همون اندازه از خلاقیت خودشون استفاده بکنن. این که این رو ما وقتی که درصد میگذارن، این درصد به خاطر اون نوعی ترمیم
عقب ماندگی تاریخی هست، نوعی در واقع اراده دموکراتیکی هستش که تمایلش این هستش که جامعه رو از این آسیب‌هایی که از گذشته و حال میاد به سرعت خارج بکنه. به طبع شما مطمئن باشید کسانی که حتی خانم‌هایی که در زمینه‌های اجتماعی شرکت نداشتن، وقتی که اینها در موضعی قرار می‌گیرن که دارای مسئولیت هستش، وقتی که در مدار به اصطلاح مدیریت شهری قرار گرفتن، از خودشان آنچنان استعدادی نشون دادن که باور نکردنی است. بنابراین ما امکانات رو باید باز بکنیم، با توجه به عقب ماندگی جامعه حل بدیم جامعه رو که بیاد به سمت در واقع برابری. بحث بر سر ایجاد شرایط مساعد برای اینکه مجموعه شهروندان مداخله بکنن در مدیریت مجموعه مسائلی که در یک شهر و یا در یک کشور می‌افته.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
یه بحث دیگه که آیه سید عسکری شاهدش بودیم، ثبت نام تعداد زیادی از هنرمندان، ورزشکاران و حتی روزنامه نگاران بود برای کاندیداتوری در انتخابات شوراهای شهر و روستا. انتقادات زیادی شده، اعلام شده که یه تعدادی از هنرمندان و ورزشکاران که در شوراهای قبلی بودن هیچ کاری به قول منتقدان انجام ندادن. شما فکر میکنید که ثبت نام و استقبال این تعداد از هنرمندان، ورزشکاران و روزنامه نگاران در انتخابات شوراها به چه دلیله و آیا حضور شون میتونه کمک بکنه به حل مشکلات شهری؟
اجازه بدید من پرسش شما رو کامل تر بکنم. ورزشکاران، هنرمندان و سیاستمداران. اگر هر پرسشی ما داریم در خصوص عملکرد شورای شهر، همون انتقادایی رو که به هنرمندان و ورزشکاران میکنیم به سیاستمداران رو هم باید بکنیم. بعد در مقام پاسخ من یک گلایه‌گی رو در خصوص انتقاد به هنرمندان و ورزشکاران رو که در حوزه‌های شبکه‌های مجازی میبینم مطرح بکنم. ببینید، کسانی که هنرمندان و ورزشکاران، علل خصوص ورزشکارانی که الان در شورای شهر، علل خصوص شورای شهر تهران حضور دارند، افتخار ملت ایران هستند. انتخابات شوراها میآید و میرود، اما افتخاراتی که این افراد بر اساس قابلیت‌های فردی خودشون برای این کشور ساخته‌اند میماند. در نتیجه اگر نقدی به این افراد و این عزیزان داریم، میتوانیم با رأی ندادن به این افراد و جریان‌ها خودمون رو به اثبات بکنیم.
آقای سید عسکری ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم. من فکر می‌کنم که بیشتر این انتقادها انتقاد به خود ورزشکارا نبوده، به عملکردشون در شورای شهر بوده، مثلا در شورای شهر تهران بوده. یعنی توقعی که ازشون میرفته این بوده که مشکلات شهری رو یه مقداری حل بکنن و این انتقاد هست.
ببینید، آخه انتقادی رو که شما به ورزشکاران میکنید به سیاسیون هم باید بکنید. چرا انتقاد رو به سیاسیون نمیکنید؟ مجموعه تصمیمات شورای شهر تهران متعلق به همه هست، اما ما بیایم این نکته تیز انتقاد رو به ورزشکاران میکنید به سیاسیون نمیکنید. بحث من بر سر این هست، اگر شورای شهر تهران ازش ناراضی هستید و شوراهای دیگه، کل این افراد رو از این شوراها بیرون بریزید، رأی ندهید. اما انتقاد کردن به اینها مشکل ما رو حل نمیکنه. حال چرا این دوستان در این انتخابات شرکت کردند؟ زمانی که قانون افراد رو منع نمیکنه در بحث کاندید شدن، در نتیجه ما نباید کسی رو منع کنیم، اما می توانیم از حقوق قانونی خودمون در پای صندوق های رأی انتخاب بکنیم و افرادی رو به شوراها بفرستیم که از نظر ما صاحب صلاحیت بیشتری هستند. من فکر می کنم تا این حد پاسخ شما رو دادم.
متشکرم آقای ایجادی. بد نیست دوباره یه مقایسه بکنیم ایران و فرانسه رو. شما در شوراهای شهر و منطقه فرانسه وضعیت شرکت هنرمندان، ورزشکاران، سیاسیون و روزنامه‌نگاران چطور هست؟ آیا این افراد هم ثبت نام می‌کنند برای این شوراها؟
در این شوراها کسانی که در ارتباط با این گروه‌بندی‌هایی که نام بردید بسیار بسیار واقعا معدود هستند، و اون کسایی هم که گاه ما می‌بینیم برخی از هنرمندان هستند که به فرض در زمینه مسائل هنری یک شهرداری دارای مسئولیت میشن و برای اینکه به اصطلاح از مسائل آگاهی بیشتری دارن، ولی که واقعا به هیچ وجه اینکه این گروه‌بندی‌ها بیان و اون هم با استفاده از موقعیت خودشون، با استفاده از پرستیژ و یا رتبه‌ای که در حوزه‌های خودشون دارن بتونن استفاده بکنن واقعا نیست. البته در موقعی که کارزار انتخاباتی هست، شخصیت‌های فرهنگی مورد
توجه لیستای انتخاباتی هستش که به هر حال اعلام میکنن ما حمایت میکنیم از این لیست یا از آن لیست، ولی که اینکه خودشون درگیر بشن واقعا این مسئله بسیار بسیار فرعی هستش. آنچه که برای اینجا مهم هستش این هستش که افراد یک دارای فساد نباشن، یعنی مجموعی افرادی که میان در این لیست ها شرکت میکنن باید گواهی داشته باشن نسبت به فقدان کلاهبرداری و دزدی و جرم های جنایی و غیر ذلک در گذشتهشون، و کسانی هم که در واقع در حین انجام وظیفه خودشون مرتکب چنین چیزایی میشن به سرعت کنار میدن. در ارتباط با ایران بحثایی که ما میدونیم در ارتباط از جمله شهرداری تهران، کسانی که دارای نقش اول هستن مانند آقای قالیباف بسیار صحبتهای گوناگونی در ارتباط با صلاحیتشون از این زاویه مطرح هستش، ولی در موقعیت فرانسه چنین افرادی و یا چنین شرایطی نمیتواند ماندگاری داشته باشه، به خاطر اینکه هستریان توسط بسیجی که از جانب محافل مطبوعاتی میشه و تحقیقاتی در این زمینه میشه و به هر حال در خود اون شهر تولید بحرانی که میکنه، به ناگزیر اینها از ابتدا نمیتونن وارد بشن مگر اینکه واقعا خیلی پوشیده عمل بکنن، از سوی دیگه وقتی که هم برملا بشه با سرعت باید خارج بشن.
خیلی متشکرم آقای جدی. آقای سید عسکری فرصت زیادی باقی نمونده، من میخواستم از تجربه شما استفاده کنیم، شما شورایار بودید قبلا پیش از اینکه ایران رو ترک بکنید، فکر میکنید که چه روندی باید طی بشه تا افراد بتونن تخصص پیدا بکنن برای شوراهای شهر؟
تجربه شورایاری که من در حوزه منطقه خودم در شهر تهران داشتم بسیار کمک کرد به من برای شناخت دقیق مشکلات شهر و مشکلات مردم. بی تردید کسانی که از منظر خدمت و نه قدرت به حل مشکلات شهری خودشون در حوزه زندگی خودشون فکر میکنن، فکر میکنم که بحث شورایاری ها بحث بسیار جذاب و بحث بسیار کاربردی هست که میتونه این دوستان رو آماده بکنه برای انتخابات شوراهای شهر. شورایاران افرادی هستند که به شوراهای شهر کمک میرسونند و با توجه به شبکه عظیمی که در میان مردم وجود داره و تغذیه منابع مالی که چه شورای شهر تهران و شهرداری ها به اونها میکنند، دستشون باز هست برای انجام دادن امور مختلف و با توجه به اینکه حقوقی رو دریافت نمیکنند در این خصوص بسیار میتوانند شفاف عمل کنند. من به جد باورمند هستم که در خصوص انتخابات آتی شورایاری ها تمامی کسانی که در این خصوص خودشون رو صاحب صلاحیت، عقیده و فکر میدونن و دغدغه حل مشکلات خودشون رو دارن حتما در انتخابات شورایاری ها شرکت بکنن و بتونن به صورت پلکانی و از زیر برای مشکلات زندگی روزمره خودشون در حوزه شهری و روستایی قدم بگذارن و پا پیش بگذارن.
خیلی متشکرم آقای سید عسکری. آقای ایجادی من میخواستم اگر که شما جنبندی دارید در پایان بحث بفرمایید در مورد هرچه بهره ورتر شدن شوراهای شهر در ایران.
تجربه بسیار زیبا و عظیمی هست که در حوزه‌های مختلف کلی هر هفته هر ماه مرتبا بحث میشه بین اپوزیسیون و بین کسانی که در رأس قدرت و مسئولیت قرار میگیرن، و بنابراین واقعا یک لحظه‌ای هستش که برای تمامی افرادی که در این تجربه شرکت میکنن آموزنده است. ولی در ضمن باید توجه بکنیم که روند یک شورای شهر و یا انتخابات شهری باید در ضمن حرکتی باشه برای آموزش شهروندان، یعنی اگر به دموکراسی اعتقاد داریم نگاه اول، تجربه اول برای اینکه مردم بفهمن که واقعا در این نقطه در اون شهر دموکراسی هستش، اینکه آیا در روند پیشبرد مسائل مسئله حساب ها، مسئله هزینه ها و بودجه ها، مسئله پرونده های مختلف شرکت ها غیر و ذلک آیا با شفافیت دیالوگ توأم با بحث صورت میگیره یا نه، که ملت بتونن اعتماد پیدا بکنن. تا زمانی که این شفافیت وجود نداشته باشه هر چند که فقط تبلیغاتی بشه، ولی آنچنان که باید شاید نمیتونن با تمام قوا و با قلب خودشون در این ماجرا شرکت بکنن. و نکته آخر این که مسئله انتخابات شهری از اونجایی مهم هست به خاطر این که به هر حال یک پله‌ای در حکومتداری در یک کشور هستش، یعنی این که شهر یک شهر بزرگ مانند تهران، یک شهر بزرگ مانند پاریس یا یک شهرهای حتی کوچکتر، اینها خودشون دارای نوعی قدرت بزرگ هستن به خاطر بودجه های کلان دارن. بنابراین ملاک هایی که بعد در نظر گرفت در این روندی که گذشته برای اون اکیپی که خودش خواهد معرفی کنه و دوره‌ای که میخواد آغاز بکنه در زمینه مسائل بودجه های آیا شفافیت بوده یا نه، در زمینه مسائل مربوط به فرهنگ سازی و اقدامات فرهنگی چگونه کار کردن، در ارتباط با کیفیت مدارس چگونه عمل شده، در ارتباط با مسئله ترافیک شهری و مسئله شهرسازی چگونه عمل شده، یعنی تمامی مسائل روزمره‌ای که مردم باهاش مواجه هستن باید اینها ملاکی پیدا بکنن که مقایسه بکنن نسبت به آنچه قولش داده شده بود و آنچه احتمالاً شده یا نشده، و به این ترتیب هستش که خود شهروندان در این کارزار میتونن باز به آگاهی خودشون در واقع بیشتر بپردازن.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، مهرداد سید اسکری شورایار سابق شهر تهران ساکن نروژ و همچنین جلال ایجادی استاد جامعه شناسی و عضو شورای شهر پاریس، و ممنون از شما که با من فرین عاصمی تا این لحظه همراه بودید.